ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. تلفات سیل در 4 استان ایران به دست کم 35 تن رسید. مقامات افغان شمار کشته شدگان گروه حکومت اسلامی داعش در استان ننگرهار را دست کم 90 تن اعلام کردند. پرسپولیس به قهرمانی لیگ برتر و استقلال تهران به نایب قهرمانی رسید. درود شنونده گرامی. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور میگوید در پی سیلاب در 4 استان کشور تاکنون دست کم 35 تن جان خود را از دست دادند. اسماعیل نجار در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهار داشته سیلاب در بخش‌های مختلفی از 4 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان دست کم 8 مفقود در برداشته است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه عملیات جستجو در این حادثه ادامه دارد، اضافه کرد که بارش‌های اخیر و جاری شدن سیلاب در استان زنجان خساراتی در پی داشته، اما تاکنون تلفات جانی از آن استان گزارش نشده است. شمار کشته شدگان گروه حکومت اسلامی داعش در حمله هوایی آمریکا افزایش یافته و اکنون دست کم 90 تن اعلام شده است. فرماندار اچین در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان داعش را دست کم 90 تن برآورد کرده و از احتمال افزایش شمار تلفات شبه نظامیان آن گروه اطلاع داده است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بمباران مناطق تحت کنترل گروه داعش با بزرگترین بمب غیر هسته‌ای موسوم به مادر همه بمب‌ها را عملی در حمایت از نیروهای امنیت ملی افغانستان دانسته است. تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی در برابر ماشینسازی تبریز و کسب 62 امتیاز قهرمانی زود هنگام خود در لیگ برتر را جشن گرفت. در ادامه هفته 27 دسته برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، سرخپوشان تهرانی موفق شدند با پیروزی 2-0 بر تیم ته جدولی ماشینسازی پیش از پایان لیگ به مقام قهرمانی برسند. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز با انتشار پستی در وبسایت خود قهرمانی پرسپولیس در 3 هفته مانده به پایان فصل را به هواداران این تیم تبریک گفته است. در همین روز تیم استقلال تهران هم توانست با 2 گل بر سبای قم پیروز و با 51 امتیاز در مقام دوم لیگ برتر فوتبال باشگاهی ایران بایستد. استقلال تهران در این حال از پرامیدترین تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا است که در اردیبهشت ماه بازی‌هایی را با الاهلی امارات و تعاون عربستان پیش رو دارد. عارف لرستانی، هنرپیشه تلویزیون و سینما، بر اثر عارضه قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وی متولد 15 بهمن ماه 1350 در کرمانشاه بود. این هنرپیشه شناخته شده تلویزیون و سینما کار خود را به شکل حرفه‌ای با مجموعه جنگ 77 به کارگردانی مهران مدیری آغاز کرد. شخصیت عارف لرستانی در مجموعه قهوه تلخ مورد توجه مخاطبان این مجموعه قرار گرفت. وی نقش‌آفرینی در 4 فیلم بلند سینمایی را نیز در کارنامه هنری خود دارد. و برخی سپرده‌گذاران بانک ملت اعلام کردند میلیون‌ها تومان از حسابشان نزد آن بانک کسر شده است. خبرگزاری تسنیم از کسر مبالغی چند صد میلیون تومانی از حساب برخی سپرده‌گذاران گزارش داده است. روابط عمومی بانک ملت در واکنش این موضوع را مربوط به اختلال در سرویس حواله اینترنتی دانسته است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 11:05 شامگاه ایران، در اینجا برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
الگوی حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه. در هفته که گذشت گزارش سالانه عفو بین الملل درباره تعداد اعدام ها در جهان منتشر شد و ایران بار دیگر پس از چین در صدر فهرست کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام ها در جهان قرار گرفت، با دست کم 567 اعدام در سال گذشته میلادی. این تعداد نیمی از کل اعدام های اعلام شده در سراسر جهان و 3.5 برابر تعداد اعدام ها در عربستان سعودی است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. ایران بار دیگر پس از چین در صدر فهرست کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام‌ها در جهان قرار گرفت. در گزارش سالانه عفو بین الملل که روز سه‌شنبه منتشر شد، چین، ایران، عربستان، عراق و پاکستان 5 کشور اول جهان از نظر آمار بالای اعدام معرفی شدند. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی به جز اعدام‌ها در چین 1032 تن در جهان اعدام شدند که 55% این تعداد در ایران بوده است. تعداد اعدام ها در چین مشخص نیست، زیرا این کشور شماره اعدام های خود را اعلام نمی کند. اما پس از چین، ایران مانند سالهای گذشته در رتبه دوم قرار گرفت. در سال 2016 میلادی دست کم 567 نفر در ایران اعدام شدند. این تعداد نیمی از کل اعدام های ثبت شده در سراسر جهان و 3.5 برابر تعداد اعدام ها در عربستان سعودی است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره این آمار میگوید:
اکثر این اعدام ها حداقل 328 مورد از اونها به خاطر جرم مربوط به مواد مخدر بوده و باقی اینها به خاطر جرمی بوده از جمله قتل، تجاوز و جرم محاربه که طبق قوانین بین المللی تعریف اون مشخص و دقیق نیست. از این مجموعه اعدام ها فقط 96 مورد اونها توسط مقامات رسمی تایید شده و باقی رو عفو بین الملل با اتکا به گزارش های موثق جمع‌آوری و تایید کرده. باور عفو بین الملل اینه که تعداد اعدام ها در ایران میتونه بسیار بیشتر از رقم ثبت شده باشه، به این دلیل که نظام قضایی ایران در رابطه با استفاده از مجازات اعدام شفاف نیست.
تعداد اعدام ها در ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن کاهشی 40% داشته. در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 تن در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام ها در ایران را پیگیری و منتشر می کند، درباره کاهش این آمار می گوید:
من فکر میکنم که کاهش این آمارها تا حدی مربوط به این میشه که معمولاً هول و هوش انتخابات تعداد اعدام ها پایین میره. تا حدی این کاهش میتونه در این رابطه باشه، ولی حتی اگر دلیل سیاسی هم داشته باشه، یعنی که در واقع یک تصمیم برای پایین بردن آمار اعدام ها، این دلیل فقط مقطعی بوده، چون که در سال جدید میلادی سال 2017 فقط در دو ماه اولش بیش از 140 نفر اعدام شدن در ایران. به همین دلیل من فکر نمی کنم که یک تصمیم سیاسی پشت کاهش اعدام های سال گذشته بوده باشه.
مقام های جمهوری اسلامی می گویند بیشتر اعدام ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. برخی مقام های ایران بر عدم بازدارندگی این مجازات تأکید دارند و بر این اساس به تازگی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مطرح کردند که در صورت تصویب آن قاچاقچیانی که برای بار اول اقدام به حمل مواد مخدر کرده باشند به جای اعدام به حبس ابد محکوم خواهند شد. محمود امیری مقدم:
اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
روند دادرسی در ایران موضوع دیگری است که در گزارش عفو بین الملل مورد انتقاد قرار گرفته. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، در ایران روند دادرسی هایی که به صدور حکم اعدام منجر می شود ناعادلانه و مغایر با استانداردهای جهانی است. رها بحرینی:
در در واقع روند دادرسی از لحظه دستگیری در ایران مطابق با معیارهای دادرسی منصفانه نیست. اکثر متهمین در دوران تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم هستند، اغلب در انفرادی نگهداری میشن و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرن. اعترافاتی که تحت این شکنجه ها به دست میاد در دادگاه ها به عنوان مدرک جرم مورد استناد قرار میگیره. جلسات محاکمه بسیار کوتاه و چند دقیقه‌ای هستند و در بسیاری موارد فرد متهم برای اولین بار وکیل خودش رو لحظاتی پیش از محاکمه ملاقات کرده. اینها تنها محدود مواردی از نقض معیارهای دادرسی منصفانه در ایران هستند.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، بین 2 تا 7 مجرم نوجوان هم طی سال گذشته در ایران اعدام شدند و حدود 80 مجرم زیر 18 سال دیگر هم در صف اعدام قرار دارند. ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک است، کنوانسیونی که بر اساس آن اعدام مجرمان زیر 18 سال غیر قانونی است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در این باره میگوید:
کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه، اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک تلقی میشه و نباید درباره همون مجازات اعمال دوستی که درباره یک انسان کبیر و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید، اون وقت اون رو اعدام میکنه.
به گزارش عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی در برخی از کشورها مجازات اعدام لغو شد یا تعداد آن به شدت کاهش یافت. به گفته عفو بین الملل، سال گذشته در 172 کشور جهان هیچ حکم اعدامی اجرا نشد. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روزهای پایانی سال 95 در نخستین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در ایران به سطحی هشدار دهنده رسیده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب رئیس قوه قضاییه ایران گفته:
آقای صادق لاریجانی، از انقلاب تا به حال بابت قاچاق این همه اعدام کردید، آیا قاچاق کمتر شده است یا خیر؟ اگر نشده است، چرا این همه انسان را میکشید؟
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد، حکم قبلیش 1 ماه پیش به پایان رسید و بلافاصله حکم جدیدش به اجرا گذاشته شد. او در نامه‌ای از زندان با پافشاری بر مواضع قبلیش نوشته: ترجیح می‌دهم به جای انسانی بی اراده و اسیر، انسانی با اراده و آزاد، هر چند محبوس در زندان اوین باشم. نرگس محمدی که پیشتر به 6 سال زندان محکوم شده بود، در پرونده جدیدش هم با اتهام‌های امنیتی مشابهی به 16 سال زندان محکوم شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت همسرش در زندان میگوید:
بهش مرخصی که ندادم، معمولاً یک به بعضی از زندانی مرخصی میدن. حتی متاسفانه الان 2 هفته تلفنم قطع شده. خب این نوع فشار، یه نوع فشار غیر عادی به فعال حقوق بشر، یعنی محروم کردن حتی چیزایی که قوه قضاییه به بعضی از زندانی ها میده، البته حقشان به شکل امتیاز، و تا اینا حتی از نرگس هم محروم میکنن. این انتقام کشی همراه با ابلاغ حکم 16 ساله که 10 سالش حالا قابل اجراست، در حقیقت استمرار همون سیاست متاسفانه قوه قضاییه مرعوب کردن و روکم کردن فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشره، که در این مورد هم وزارت اطلاعات پشت پرونده است و هم قوه قضاییه، یعنی دوتایی دارن فشار میارن به یه فعال حقوق بشر که یه مزارم شناخته شده تا به اصطلاح هم ایشان هم دیگران به تعبیری جواب بخورن. اما خب تو نامه که نرگس نوشته توضیح میده که اینا اگرچه سخت برام، ولی خب بخاطر به دست آوردن حق خودم و دیگران تحمل میکنم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.